آنچه می شنوید گفتاری رادیویی است درباره فلسفه و هدفهای تعلیم و تربیت.
رازها و نیازها.
دوستان و سروران گرامی، به دومین برنامه از سلسله برنامه‌های مربوط به پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان بسیار خوش آمدید و از توجه و عنایتی که شما بینندگان عزیز می‌فرمایید بسیار سپاسگزارم. سخن در برنامه اول درباره آمادگی برای بارداری و حاملگی و نکات و مطالبی بود که نه تنها مادر بلکه پدر به جهت آمادگی برای داشتن فرزند باید رعایت کنه، تا آنجا که در حقیقت باید گفت نه در وقت حاملگی زن و نه در وقت تولد فرزند زندگی دگرگون میشه، بلکه شاید حتی 6 ماه قبل از تصمیم به داشتن فرزند زن و مرد باید در شرایط و موقعیت زندگی و برخی از فعالیت‌ها و مخصوصا در چارچوب تغذیه و خورد و خوراک خود دگرگونی هایی رو به وجود بیارن تا خاطرشون آسوده باشه، بهترین فرزند خودشون رو میتونن داشته باشن. به هر حال در برنامه امروز گفتگویی درباره تغییرات و دگرگونی هایی داریم که مادر باید در زندگی خودش رعایت کنه تا بتونه فرزند سالم و خوب خودش رو داشته باشه. مورد اول بدون تردید تغذیه متعادل، متوازن و کامل هست که در 5 زمینه باید مادر توجه ویژه‌ای رو مبذول کنه. یکی خوردن میوه که البته با توجه به شرایط حال خودش، به ویژه اگر مسائل و مشکلات مربوط به بیماری قند رو داره، رعایت استفاده از برخی از میوه ها و کنار گذاشتن بعضی از اونها ضرورت داره. دوم سبزی هست، یا میوه و سبزی. سبزی های سبز و سبزی های زرد پررنگ بدون تردید فایده بیشتری خواهند داشت. قسمت دوم شیر و لبنیات و کمی تخم مرغ هست. مورد سوم انواع پروتئین ها به ویژه گوشت، و معلوم هست که گوشت مرغ بر گوشت گاو و گوسفند ترجیح داره. 4 نان و بقیه، یا گندم و بقیه غلات و برنج و حبوبات هست. و 5 حداقل 8 تا 10 لیوان آب با توجه به وزن مادر و گنجایش لیوان آب. این 5 اهمیت ضروری داره تا تعادل و توازن لازم رو به وجود بیاره. اما مادر در جهت بقیه جنبه های تغذیه خودش هم باید تغییراتی رو موجب بشه. به نظر میرسه که میزان کلسیم بدن خودش رو باید 2 برابر کنه. حتما میزان آهن باید بیشتر باشه. فایبر یا الیاف گیاهی رو باید بیشتر مورد استفاده قرار بده. اما در خصوص ویتامین ها باید به مطلب مهمی توجه کرد، و اون این هست که ویتامین های B و C به دلیل اینکه در آب حل میشن و اضافه اون دفع میشن، معمولا کمی استفاده بیش از اون ضرر و زیانی نخواهد داشت. اما ویتامین A، ویتامین D و E و K میتونه مسائل و مشکلاتی به وجود بیاره، برای که این ویتامین ها هم در چربی حل میشن و هم میتونن در چربی ذخیره بشن. بنابراین افزایش ویتامین A، D، E و K در بدن باقی میمونن و برای مادر مصرف بیش از اندازه ویتامین A میتونه موجب حتی نقص عضو در فرزندش بشه. به بیان دیگه، شاید در خصوص ویتامین A بهتر است که فقط از مواد غذایی استفاده بشه و مکمل ویتامین در این باره مورد استفاده قرار نگیره. از مصرف نمک و قند و شکر پرهیز کنه. برخی از متخصصین باورشون چنین هست که اگر شکر در زمان من و شما چشم و یا پیدا می شد، احتمالاً به عنوان یک غذای بد و احتمالاً حتی به عنوان ماده مخدر قلمداد می شد. بنابراین اصولاً قند و شکر برای هیچ کس هیچ زمان فایده‌ای نداشته و نخواهد داشت. مصرف چای و قهوه حد اکثر 2 فنجان در روز، با آنچه که به عنوان کلا، پپسی، کوک یا چیزهایی مانند اون میشناسیم تقریبا نباید مصرف بشه، برای که متاسفانه در مصرف چای و قهوه اضافه خطر سقط جنین وجود داره و بنابراین استفاده بیش از اون میتونه گرفتاری هایی رو به وجود بیاره. قرص های رژیمی حتما باید متوقف بشه، زیرا آسیب های اونها بسیار تند و شدید هستن. از طرف دیگه جیوه میتونه مسئله آفرین باشه و میدونیم که جیوه در 2 منبع اصلی برای همه انسان ها و برای مادر خطرناکه. یکی در استفاده از دندان پزشکی، مخصوصا اینکه آهسته آهسته مقداری از اون رها میشه و جذب میشه و به همین جاست که توصیه میکنن دیگر از اون برای هیچ کس استفاده نشه. و دوم در ماهی هاست، به این معنا که مخصوصا ماهی های بزرگ و یا ماهی هایی که عمر طولانی دارن مقدار جیوه فراوانی دارن و این کاملا میتونه برای جنین ویرانگر و آزاردهنده باشه. و به همین جهت است که شاید حتی وقتی که ماهی ها در آبهای نسبتا پاک و صاف هستند، نه آبهای آلوده، شاید بهتر اون باشه که مادر از خوردن ماهی در دوران بارداری به دلیل خطری که این جیوه حتی مقدار بسیار کمش داره خودداری کنن و صرف نظر کنن. محیط آلوده، هوای آلوده، مخصوصا محیطی که با مواد شیمیایی و یا گازهای مختلف همراه هست، میتونه برای مادر آزاردهنده باشه و به همین دلیل است که حتی رنگ اتاق یا رنگ ساختمانها مخصوصا اگر تازه باشه و یا برخی از اونها با گذشت زمان همچنان خطرناکه و در این زمینه باید رعایتی کرد که مقارن با حاملگی مادر به رنگ کاری خانه نپرداخت. و ضمناً میدونیم رنگ مویی که خانم ها برای زیبایی خودشون ازش استفاده میکنن در چنین ایامی میتونه برای فرزندشون بسیار بد باشه. مواردی هست که احتمالاً آسیب و آزاری رو به فرزند من و شما وارد نمیکنه، اون زمانی که رابطه جنسی تا 8 ماهگی اشکالی نخواهد داشت، اما در ماه آخر و به ویژه 2 هفته آخر یا بهتر است که متوقف بشه و یا حتما اصول و نکاتی رعایت بشه و الا میتونه پیامدها و یا عواقب بد و منفی داشته باشه. حمام گرفتن به مدت 15 دقیقه، مشروط بر این که درجه حرارت زیاد نباشه، یعنی در حد 37 درجه باشه، اشکالی نخواهد داشت. امروز میدونیم آنچه که به عنوان آلتروساند یا سونوگرافی به زبان فارسی میشناسیم یا MRI، و یا وقتی که شما به فرودگاه ها یا مراکز دیگه میرید که برای حفاظت و جنبه ایمنی شما رو از دستگاه هایی میگذرونن، تقریبا هیچ کدام از اینها هیچ گونه خطری رو برای مادر نخواهد داشت. اما در خصوص سفر مسئله کمی متفاوت هست. سفر با هواپیما ابتدا بهتر است که مدتش کوتاه باشه، یعنی فاصله های بلند مدت رو هم باید به قسمت های کوچکی تقسیم کرد. دوم، اگر مادر فشار خون داره و یا احتمالاً مشکلات تنفسی داره، در این زمینه باید توجه ویژه‌ای رو داشته باشه و مخصوصاً میزان اوج گرفتن هواپیما اهمیت خاصی خواهد داشت. اگر مادری در گذشته مسئله لخت شدن خونش رو داشته و یا سقط جنین‌هایی داشته که علت اون نامشخص بوده و یا بیماری قند داره و یا مشکلاتی در خصوص جفت او از جانب دکترش تشخیص داده شده و یا به جای بچه تنها 2 قلو یا چند قلو داره، احتمالاً پرواز با هواپیما مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره و مخصوصا همون در یکی دو ماه اول هم با وجودی که تقریبا موجودی که در شکم مادر هست بسیار ناچیز هست که بهش اشاره خواهم کرد، همچنان پرواز رو توصیه نمی کنن. بهترین دوران پرواز بین 12 هفته تا 18 یا 20 هفته است، یعنی بین ماه سوم تا پنجم. ولی به هر حال 2 یا 3 هفته نزدیک به زمان وضع هم وقت مناسبی به جهت پرواز نخواهد بود، مگر اینکه بعد از معاینه دکتر و اجازه کتبی اون. بسیاری از شرکت های هواپیمایی در امریکا کسی که در ماه آخر یا هفته آخر باشه رو به این راحتی به هواپیمای خودشون راه نمیدن، زیرا در هوا و در اون شرایط نه تنها خطر به جهت فرزندشون بلکه به جهت مادر هم میتونه وجود داشته باشه. توصیه میشه که بهتر اون هست که شما در صندلی های وسط هواپیما و در صندلی وسط قرار بگیرید. علت که کنار رو توصیه نمی کنن، رفت و آمدهای مردم مخصوصا با حرکات هواپیما برخی از اوقات میتونه موجب آسیب و گرفتاری باشه. ضمناً لباس مناسب راحتی همراه با مصرف کاملا بیش از حد آب به جهت مشکلات مربوط به خشکی هوا و کاهش آب بدن و حتی کمی چرب کردن درون دماغ که اون رو برای همه توصیه می کنن تا بتونه همچنان بینی انسان کار خودش رو به جهت تصفیه و مراقبت از هوایی که انسان به درون خودش میفرسته رو انجام بدن. و بالاخره غذای کم و پخته و غذای خوب و مناسب. معلوم هست که مادر در هواپیما تقریبا علاوه بر این که خودش رو بر روی صندلی حرکت میده و دست و پاش رو کج و راست میکنه، تقریبا هر 1 ساعت یک بار باید حرکت کنه و از این طریق فرصتی بده تا اینکه گردش خون بتونه به راحتی صورت بگیره. در این حال آمادگی های لازم پزشکی رو داشته باشه، احتمالاً نوع گروه خونی او معلوم باشه، تلفن دکتر مشخص باشه و احتمالاً داروهای لازم رو در جهت به وجود آمدن مسئله و مشکلی با خودش همراه داشته باشه. در خصوص اتومبیل توصیه‌ای که می‌کنن به هیچ وجه مدت نشستن در اتومبیل نمیتونه بیشتر از 4 یا 5 ساعت باشه و حتما این 4 یا 5 ساعت رو هم باید به قسمت‌های 1 تا 2 ساعت تقسیم کرد و هر 1 یا 2 ساعت مادر حتما باید پیاده بشه و چند قدمی راه بره تا اینکه خاطرش از این بابت آسوده بشه و کمربند رو هم زیر شکمش می‌بنده، همونطور که در هواپیما هم چنین خواهد. اما سفر کشتی تقریبا در ماه‌های آخر توصیه نمیشه به دلیل تغییراتی که در هوای کشتی هست، نوع بیماری‌ها و ویروس‌هایی که معمولاً در کشتی‌ها پیدا میشن، هم به خاطر کارمندهای مختلف و متفاوتی داره که از کشورهای بیشمار جهان آمدن و به خاطر اون با خودشون برخی از ویروس‌ها و یا میکروب‌ها و یا بیماری‌هایی رو دارن که بدن یک نفر ممکنه باهاش آشنا نباشه، هم به خاطر حرکت کشتی و یا غذاهای کشتی و شرایطی که برای افراد عادی هم برخی از اوقات مسائلی به وجود میاره برای زن حامله توصیه نمیشه. ولی به هر حال اگر از کشتی استفاده میکنن باید از هر فرصتی به جهت هواخوری و روی عرشه کشتی و یا راه رفتن استفاده کنن و داروهای مخصوص رو هم در این زمینه داشته باشن. اما هشدارهایی هست که مخصوصاً در این ایام باید به مادر داد و رعایت اونها میتونه سلامت خود و فرزندش رو تضمین و تأمین کنه. حتما در خصوص داروها باید با دقت با پزشک خودش یک زن صحبت کنه، در حالی که زدن واکسن آنفولانزا در دوران بارداری اشکالی نداره، مخصوصا اگر بین 5 تا 6 ماهگی مادر باشه، مطالعات نشون میده که احتمال داره اگر مادر گرفتار این بیماری بشه فرزندش گرفتار حتی بیماری شدیدی مانند اسکیزوفرنی بشه. به همین جهت است که در این زمینه به هیچ وجه نمیشه ریسک کرد. مواد مخدر از هر قبیل، مشروب و سیگار بدون تردید ویرانگر هستند. مطالعات نشون میده مادری که داروهای نامناسب، مواد مخدر، سیگار و مشروب رو در دوران بارداری استفاده میکنه، اولا خطر بسیار زیاد سقط جنین خودش رو داره، خطر مردن فرزندش رو در دورانی که در شکم مادره و بلافاصله بعد از تولد داره. جسته یه چنین نوزادی بسیار کوچک هست، اندازه سر او و مغز او کمتر از حالت عادی هست، صورت معمولا به هم ریخته و دفرم شده هست، هماهنگی بین اعضای بدن و مخصوصا مراکز فرماندهی وجود نداره، عقب افتادگی زندی یا ریتاردیشن و گرفتاری هایی از این قبیل هست، حافظه و یادگیری در یه چنین کودکی بسیار کم و متاسفانه مسئله کاهش هوش یا کم بودن هوش در مرز آزاردهنده و یا مشکلات مربوط به یادگیری رو داره و خطر بیماری های فراوان فیزیکی و روانی رو. به همین جهت است که باید از همه مواد مخدر، سیگار، مشروب و یا هر گونه ارتباطات دیگر شیمیایی در این زمینه جلوگیری کرد. حتی مطالعات نشون میده که اگر زنی سیگار میکشه، شاید استفاده از این تیپ ها یا پچ ها که برای ترک سیگار هست به مراتب بهتر از خود سیگار باشه. و ضمناً درباره مشروب هم میدونیم که از اونجا که ژنی که مربوط به یک چنین یا ارتباط با چنین بیماری شناخته شده، افرادی هستند که با مصرف یک بار یا دو بار مشروب کاملا میتونن به سمت اون کشیده و کشانده بشن و شرایط ارثی به جهت این اعتیاد به مشروب وجود داره. همچنین در خصوص برخی از مواد مخدر مانند کوکائین، حتی مصرف یک بار اون میتونه منجر به اعتیاد بشه و معلومه که فرزند چنین مادری چه گرفتاری هایی رو خواهد داشت. مطلب دیگر گرفتن اکس ری یا گرفتن عکس هایی است که از قسمت های مختلف بدن گرفته میشه که کاملا باید متوقف بشه، مگر مقدار بسیار بسیار کم اون هم که درباره اون هم همچنان گفتگو هست، که برای عکس برداری دندان استفاده میشه. برخی از اوقات بیماری ها و گرفتاری های روانی مادر شرایطی رو به وجود میاره که کاملا میتونه زندگی فرزندش رو به هم بزنه. به بیان دیگه، اگر مادری گرفتاری برخی از اختلالات روانی است که مثلا کورتیزون یا آدرنالین او بیش از حد ترشح میکنه، خود این مسئله موجب اشکالات و اختلالات فراوانی در زمینه‌های مختلف زندگی کودک خواهد شد. و به همین جهت است که بیماری‌های روانی در حالی که باید معالجه بشن، مصرف داروها در یه چنین دوره‌ای حتما باید با نظر پزشک متخصص و آگاهی از حاملگی و بارداری زن بشه. و متأسفانه برخی از اوقات مادرانی هستند تا یک یا دو ماه بعد از داشتن فرزند یا نمیدانند و یا مطمئن نیستند، و به همین جهت است که به مجرد اینکه کوچکترین علامتی به جهت اینکه شاید حامله باشند پیدا شد، حتما باید در این زمینه فعالیت لازم و یا اقدامات لازم صورت بگیرد. متاسفانه در بیشتر فرهنگ ها زنان در وقت بارداری و در وقت تولد فرزندشون مورد ظلم و آسیب و سرزنش و تحقیر و توقیح اطرافیان بیش از زمان دیگه قرار میگیرن، با وجودی که انسان انتظار داره که در وقت بارداری مادر و یا در وقت تولد فرزندش از آرامش و امنیت و محبت و حمایت و هدایت بیشتری برخوردار باشه. متاسفانه بیشتر فرهنگ ها به دلایل فراوان که ناشی از گرفتاری های انسان هست، در این زمان زن رو مورد محبت و لطف لازم قرار نمیدن. بنابراین معمولا محیط زندگی زنان در دوران بارداری و تولد فرزندشون بدتر میشه و توجه به اون ضرورت داره. شلوغی خانه، شلوغی محل کار، حتی شلوغی رفت و آمد اگر از حدی میگذره میتونه روی مادر و فرزند او اثر بگذاره و به همین جهت است که باید مورد توجه قرار بگیره. تنها حیوانی که حضور و وجودش در خانه میتونه مسئله ساز باشه گربه هست، که به نظر میرسه پشم او، مدفوع و ادرار او میتونه تأثیرات بدی بر روی جنین بگذاره و به همین جهت است که دوری از اون ضرورت داره. گاو، گوسفند و خوک همچنان آزاردهنده و آسیب زننده هستند، ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با گربه نیستند. مطلب بعد، کار و یا فعالیت بیش از حد و کار سخت سنگین هست که صرف نظر از ارتباط مستقیم اون از نظر روانی میتونه زندگی مادر رو با مشکلاتی همراه کنه. ورزش گرچه لازم و واجب هست، و تقریبا روزی 40 دقیقه در حدی که ضربان قلب از 140 نگذره ضروری است، اما در مواردی میتونه کاملا مضر و خطرناک باشه، وقتی که هوا گرم و مرطوبه، وقتی که مادر تب داره، وقتی که با بیماری همراه هست، و یا ورزش هایی که تندند، شدیدند، نوع ورزش هایی که ضربتی هستند و مخصوصا کشش مفاصل رو دارن، زیرا با خودش کشش مفاصل میتونه مسئله آفرین باشه، و یا مادرانی که فشار خون دارن. و به هر حال همون گونه که قبلا عرض کردم، به جهت تأکید، فقط در هفته آخر بارداری مادر هست که حتما و بهتر هست رابطه جنسی متوقف بشه، زیرا میتونه مسائل و مشکلات خاصی رو به وجود بیاره. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام به دنباله گفتگو در این باره بپردازیم و تغییرات و گرفتاری هایی رو که با وجود طبیعی بودن دوران بارداری مادر متاسفانه برای زن پیدا میشه رو باز بشناسیم و بحث خودمون رو یا گفتگو رو در این باره ادامه بدیم.
خانم من موکل دکتر کامران یدیدی بودن. جریان اینطور شد که یه روز صبح با همسرم رفتیم برای چکاپ معمول حاملگیشون و هر دومون بعدش رفتیم سر کار. یه 30-40 دقیقه بعد با هم تماس گرفتن که خانمم تصادف کرده و بردنش بیمارستان. اونجا دکترها گفتن که به خاطر تصادف خانمم باید استراحت مطلق داشته باشه. با دفتر دکتر یدیدی تماس گرفتم. حضور مداوم و مؤثر تیم پزشکی و حقوقی دکتر یدیدی به ما کمک کرد که چند ماه باقی مونده بارداری همسرم رو با آرامش بگذرونم. و خیلی جالبه، الان هر دفعه که دختر کوچولوم رو بغل میکنم از خدا و دکتر یدیدی تشکر میکنم که تو سخت‌ترین روزهای زندگی کنار من و خانواده‌ام بودن و با مبلغ خسارت بالا که برای ما گرفتن واقعا تلخی اون روزا رو برامون شیرین کرد.
دکتر کامران یدیدی، برگه پرنده شما در امور تصادفات. 818-999-9999.
چقدر زیباست وقتی یک پزشک با درایت و دانش خود سبب از بین رفتن درد و رنج بیمار می شود. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی جراحی های قلب و عروق، سال هاست که در درمان اشکالات پای بیماران با استفاده از لیزر موفق بوده و آسودگی و نشاط را به آنها بازگردانده. سردبیر محترم مجله جوانان از تجربه شخصی خود سخن می گوید.
من به عنوان یک ژورنالیست همیشه خود رو مدیون و سپاسگزار دکتر سام ابراهیمی، دوست بسیار نازنین و پزشک عالی‌قدر می دونم که با یک عمل بسیار ساده، یک اقدام بسیار تخصصی، تونست بیقراری پاهای منو که شبها خواب منو گرفته بود و صبحها برای نوشتن توانی برام نگذاشته بود از بین ببره و به همین مناسبت همیشه مدیونش هستم.
مشکلات رگهای پا توسط بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخت میشوند، پس دیگر درد رو تحمل نکنید و همین امروز با یکی از مطب‌های دکتر سام ابراهیمی در انسینو و گلندل تماس بگیرید. بله، 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش داده یا از بین ببرد.
818-660-1-10 818-660-1-10.
فقط در عرض 6 ساعت دندوناتو درست کردی؟ پیش کی رفتی؟
رفتم پیش دکتر دن روزن. به جای 6 ماه در عرض 6 ساعت دندونامو کشید، قالب گیری کرد، ساخت و تمام دندونای ثابت فکم رو کاشت. تازه اکثر بیمه ها و مدیکر رو هم قبول میکنه.
دکتر دن روزن، دیپلمات اف دی اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیستس. 1-877-7395-395. 1-877-7395-395. www.395implants.com.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
دکتر هلن ما در لس آنجلس، سان فرانسیسکو و پالو آلتو. مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622. 310-866-6622.
رستوران خاتم میشن یهو پس از 23 سال حمایت مشتریان گرانقدر وظیفه خود میداند که در این روزهای سخت نیز همچون گذشته در خدمت شما عزیزان باشد. دوستانی که به دلیل مشکلات اقتصادی برای تهیه غذا با مشکل مواجه هستند،
تا 30 آوریل می توانند با مراجعه به رستوران خاتم بدون پرداخت هزینه غذا دریافت کنند. برای سفارش غذا به صورت دلیوری یا پیکاپ می توانید به سه طریق اقدام کنید: دانلود اپلیکیشن خاتم رستوران، مراجعه به وبسایت myhatam.com یا تماس با شماره تلفن 949-768-01-22. برای سفارش های بالای $50 دلیوری در محدوده نیوپورت بیچ تا سن کلمنته بدون هزینه انجام می شود.
اینستاگرام خواجه ویجان رو دیدی؟
نه.
شوخی بکنی. @ خواجه ویجان.
برای برنامه ریزی و اطمینان خاطر خود و بازماندگان در خرید آرامگاه در ایدن مموریال پارک با من ملیحه الهیجانی تماس بگیرید. 818-984-9696 818-984-9696.
شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید گفتاری رادیویی است درباره فلسفه و هدفهای تعلیم و تربیت.
در قسمت پیشین به این نکته اشاره کردم که بهتر است مادر چه اصولی رو رعایت کنه و احتمالاً برخی از فعالیت‌ها و رفتاری که نامناسب هست رو به گونه‌ای فهرستوار به آگاهیتون رسوندم. با وجود آن که کار بارداری و تولد طبیعی گفته شده و برخی فرض و باورشون چنین است که هر پدیده طبیعی خوب و عالی و مناسب هست، که البته به نظر من واقعیت نداره، در طبیعت خوب و بد هر دو موجود هست و اصولا همه آنچه که به عنوان نیستی و نابودی و بدی هست هم از آن طبیعت هست، بنابراین همیشه مسئله تناسب و اینکه هر چیزی در سر جای خودش چگونه قرار میگیره مطرح هست. ولی صرف نظر از چنین گفتگویی که شاید بیشتر از اینکه مایه علمی داشته باشه زمینه فلسفی داره، سخن در این است که مادر به دلیل حاملگی تغییراتی رو پیدا میکنه که هم از قبل باید براش آماده باشه و هم احتمالاً اقدامات لازم رو انجام بده و به ویژه همسر اون از این دگرگونی ها با خبر باشه. احتمالاً موی سر بسیاری از خانم ها در وقت حاملگی بیش از معمول خودش که میریخته میریزه. میدانیم که احتمال خونریزی لثه وجود داره و بنابراین برخی از اوقات گرفتاری هایی در این زمینه پیدا میشه. جوش های قرمز کوچکی اینجا و اونجا پیدا میشن که برخی از اوقات به نظر خوب نمیان و برخی از اونها متاسفانه ممکنه حتی برای مدتی باقی بمونن. احتمال سرگیجه داشتن و حالتی شبیه اون پیدا کردن رو مادر میتونه داشته باشه. خطر احساس تهوع و یا تهوع و بالا آوردن رو خواهد داشت. سوزشی در وسط قفسه سینه خودش حس و احساس میکنه که معمولا سابقه نداشته. احتمال ترش کردن و یا گاز بیش از حد روده و معده وجود داره. اصولا به دلیل اینکه موجود دیگری رو با خودش حمل میکنه، ضعفی کلی و عمومی رو حس و احساس میکنه. خطر گرفتگی عضلات وجود داره و به همین جهت است که در قسمت ورزش کشیدن مفصل ها میتونه مسئله آفرین باشه که بهش اشاره کردم. احتمال تنگی نفس وجود داره و گرفتاری های مانند آسم، آلرژی ها احتمالاً میتونه شدت پیدا کنه. ورمی در برخی از قسمت های بدن به ویژه انگشتان و انگشتان دست و مخصوصاً پا پیدا میشه و به همین جهت است که کفش مناسب و راحتی رو باید همیشه داشته باشه و مواظب به این مطلب باشه. احتمال افتادن فشار خون وجود داره که اون خودش میتونه برای فرزندش هم مسئله آفرین باشه. یبوست و بواسیر غالباً جزء بیماری هاییست که خودش رو اینجا نشون میده و میتونه مدت ها بعد هم ادامه پیدا کنه. تکرر ادرار سبب میشه که زن رو از برخی از فعالیت‌ها باز بداره و بنابراین در رفتار و زندگی عادی او اخلال و اختلالی رو به وجود بیاره، احتمال نوعی ترک خوردگی پوست شکم وجود داره که با وجود مصرف برخی از چربی‌ها یا پماد‌ها گرچه کمی اون رو بهتر می‌کنه، متأسفانه راه حل نهایی نیست و بیش از اون احتمالاً بسیاری از اونها گرچه به صورت خفیف‌تر ممکنه باقی بمونه. حالت خواب‌آلودگی مادر جنبه دیگر زندگی او هست و به همین جهت است که به مادران باردار توصیه میشه صبح‌ها دیرتر از خواب برخیزن، بعد از صرف غذا مدتی بعد حتما استراحتی و یا خواب کوتاهی داشته باشن. و گرچه دقیقاً نمیدانیم چرا، معمولاً زنان باردار به روی پهلو یا دنده چپ خودشون میخوابن که از نظر من به خاطر این هست که شاید چون بیشتر ما دست راستمون رو استفاده میکنیم، احتمالاً این دلیل اصلی به چپ خوابیدن بیشتر مردم هست، ولی اگر در خصوص خانم ها بیشتر اتفاق میفته به دلیل حاملگی یا دوران حاملگی، علت اون ناشناخته است. بسیاری از خانم ها نسبت به بوی غذا حساسیتی پیدا می کنند و به همین جهت است که اطرافیان باید کاملا اون رو رعایت کنند. نسبت به بوی سیگار برخی شدیداً واکنش نشون میدن. و نکته دیگری که اهمیت ویژه‌ای داره بوی بدن هست. در حالی که پدر و مادر بوی بدن فرزندشون رو بسیار دوست دارند، در حالی که زن و شوهر ممکنه نسبت به بوی بدن هم در حالت عادی حساسیتی نداشته باشن، در دوران بارداری برخی از اوقات کمترین بوی بدن میتونه برای زن آزاردهنده و اذیت کننده باشه و به همین جهت است که رعایت اصول بهداشت و نظافت در این زمینه میتونه کاملا روابط بهتری رو به وجود بیاره و زن رو از یه چنین آسیبی دور نگه داره. حالت VR یا خواستن چیزهایی که معمولاً پیدا میشه جز مشخصات این دوره هست و به همین جهت هست که بدونی که به دنبال علل و عواملش بریم، باید هر کاری که در این زمینه میتونیم انجام بدیم رو برای چنین مادر عزیز ارجمندی انجام بدیم. خطری که در دوران بارداری وجود داره مسمومیت حاملگی است. این اصطلاح مسمومیت حاملگی نشان دهنده خطر جدی برای مادر و نوزاد هست. معمولاً فشار خون بالا میره، آلبومین خون کاملا در ادرار خودش رو نشون میده و افزایش وزن و تورم به صورت جدی مسئله خواهد بود. به همین جهت است که در یه چنین حالاتی حتما باید به پزشک مراجعه کرد و مصرف دارو در یه چنین شرایطی با نظر پزشک و هر معالجه‌ای که تشخیص و ترجیح میدن حتما باید اتفاق بیفته و الا موضوع گرچه ظاهراً تغییرات سطحی ظاهری است و برخی از اوقات ممکنه محسوس و ملموس هم نباشه، میتونه بسیار گرفتاری به وجود بیاره. همونطور که میدونید قرار بر این است که مادر حتی پدر، همان گونه که در برنامه گذشته عرض کردم، وزن مناسبی حتی چند ماه قبل از دوران بارداری داشته باشند، ولی معمولاً بین 8 تا 15 کیلو یا چیزی نزدیک 18 تا 33 پوند به وزن مادران اضافه میشه که عادی و طبیعی است. ولی در 3 ماه آخر در حقیقت بین 6 تا 8 کیلو افزایش وزن یا 13 تا 18 پوند رو بسیار عادی و طبیعی میدونن و افزایش وزن در اون دوران کاملاً در صورتی که در چارچوب درست خودش باشه نشانه سلامت مادر و فرزند او خواهد. اما اجازه بدید با توجه به مطالبی که به آگاهیتون رسوندم سخنی درباره جنین هم در شکم مادر داشته باشه. همونطور که میدونید به نظر میرسه بهشتی که دربارش احتمالاً سخن گفته شده و رانده شدن انسان از بهشت در حقیقت تولد کودک انسانی بوده، به دلیل اینکه خدا یا طبیعت آنچنان محیط مناسبی رو برای فرزند در شکم مادر فراهم کرده که احتمالاً امنیت و آرامشی حیرت انگیز داره. درجه حرارت کودک در شکم مادر 38 و کمی گرمایی که بعداً بچه ها در وقت تولد بهش احتیاج دارن به دلیل عادتیست که از گذشته های دور داشتن. و می دانیم که وقتی که اسپرم به سمت تخمک حرکت میکنه، اولین اسپرمی که به تخمک میرسه به مجرد ورود آخرین مراحل رشد تخمک رو موجب میشه و با قشایی که به وجود میاره در خارج مانع ورود اسپرم های دیگه خواهد شد. اما ممکنه یک زن در دوران تخمک گذاری خودش بیش از یک تخمک رو به جهت بارداری ارائه بده و بنابراین احتمال وجود داره که دو یا سه تخمک در زمان واحد باردار بشن و بنابراین شما دو قلو یا سه قلوهایی خواهید داشت یا چند قلویی که این دو یا چند قلوها میتونن از نظر جنس با هم متفاوت و تقریبا شبیه خواهران و برادران در زندگی کسانی باشن که فرزندانشون با فاصله زمانی متولد شدن. اما اگر در درون سلولی که از برخورد تخمک و استرم و ترکیب اونها به وجود میاد، وقتی که سلول از یک به دو، از دو به چهار، از چهار به هشت، از هشت به 16 تبدیل میشه، در این تبدیل شدن به یک باره از هم جدا بشن، یعنی فرض کنید تبدیل 8 به 16 به صورت 2 تا 8 در بیاد و حالا هر کدام از این 8 ها 16 خودشون رو به وجود بیارن، در یه چنین شرایطی است که شما فرزند دو قلو یا چند قلویی خواهید داشت که به عنوان همشکمان یکسان یا identical twin میشناسیم، زیرا در حقیقت یک سلول در وقت تکثیر خودش تفکیک هم شده و بنابراین شما با موضوع فرزندان یکسانی روبرو هستید که از نظر سلولی یعنی اسپرم و تخمک چون مانند هم هستند و از نظر کروموزوم ها و ژن ها شبیه و مانند هم، وقتی که به این دنیا میان اولا جنس اونها یکیست، یعنی هر دو یا پسرن یا دختر، و دوم شبیه و مانند هم هستن و با خواهران و برادران در این زمینه متفاوت. اما در همین دو یا سه قلو بودن بسته به اینکه کدام یک از اونها احتمالاً خون بیشتری یا غذا یا تغذیه بیشتری یا اکسیژن بیشتری دریافت کنن میتونن با هم متفاوت باشن و بنابراین حتی دو قلوهای یکسان هم وقتی که به این جهان میان از نظر وزن و برخی از حالات کلی ارثی و محیطی که به دست آوردن با هم متفاوت خواهند. به هر حال از نظر علمی 7 یا 8 هفته اول رو به عنوان امبریو یا به زبان فارسی رویان اون رو میشناسیم، رویان اون رو میشناسیم، یعنی 7 یا 8 هفته اول بارداری مادر و موجودی که در شکم مادر هست که امبریو به زبان انگلیسی و رویان هست، دوره است که در پایان هفته هفتم تقریبا همه اعضای اصلی بدن شکل و فرم خودش رو گرفته و مخصوصا مغز در حدی که کاملا آماده برای انجام فعالیت‌های خودش هست به وجود آمد. و از 7 یا 8 هفته بعد تا 40 هفتگی به عنوان فیتس یا جنین اون رو میشناسیم. بنابراین از این به بعد اون زمانی که بنده به رویان به 7 یا 8 هفته اول و جنین که از 8 تا 40 هفته است اشاره میکنم متوجه تفاوتون خواهید بود. و درست در پایان این 7 یا 8 هفته است که رویان حدود 3 سانتی متر قد و 10 گرم وزن داره و در حقیقت مانند یک حبه انگور هست، حبه نسبتاً نه کوچک و نه بزرگ انگور. بنابراین تصوری که مادر در حدود 2 ماهگی فرزندش در درون خودش رو داره چنینه. معلومه که در این موجود که 46 کروموزوم وجود داره، این کروموزوم ها 23 کروموزوم از پدر و در حقیقت از مادر هست و ترکیب ژنتیکی 50-50 رو موجب شد. به هر حال اعضای اصلی و مغز در این زمان شکل و فرم خودش رو پیدا کرده و میدونیم که این موجود در حالی که در شرایط ویژه‌ای قرار داره اصولی رو در مسیر رشد و تکامل خودش باید رعایت کنه تا تا بتونه به نوع سالم خودش تبدیل بشه. تغییراتی که در او پیدا میشه به این صورت هست که موجودی که در دو ماهگی حدود 3 سانتی متر قد و 10 سانتی متر ببخشید 10 گرم وزن داشت، در 3 ماهگی حدود 10 سانتی متر هست و 30 گرم وزن داره و در 6 ماهگی حدود 30 سانتی متر قد و 600 گرم وزن داره، در 7 ماهگی به 38 سانتی متر و 1500 گرم یا 1.5 کیلو خواهد رسید و در 9 ماهگی در وقت تولد معمولاً 50 سانتی متر یا حدود 20 اینچ و 3.5 کیلو 3500 گرم یا حدود 7 تا 8 پوند هست. اگر کودکی در 9 ماهگی کمتر از 7 پوند باشه معمولاً مسائلی رو میتونه داشته باشه و اگر از 6 پوندی کمتره غالب اوقات اشکالات و یه اختلالاتی وجود داشته. مطالب اونقدر میتونه یا موضوعات جدی و مهم نباشه ولی توجه و عنایت لازم رو در یه چنین شرایطی احتیاج داره. به هر حال کودک سالم در هفته آخر تولد خودش حداقل در روز 10 بار حرکاتی کاملا مشخص و معین رو در شکم مادرش داره و به نظر میرسه که اعلان حضور و ورود خودش رو به این دنیا میده. مایل هستم که در اینجا به مهمترین قسمت رشد رویان و جنین هر دو اشاره کنم که اون قسمت مغز یا سیستم عصبی یا سلسله اعصاب هست. به بیان دیگه در یک چنین دورانی هست که مسئله اصلی ساختن و پرداخت شدن انسان آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. امروزه میدونیم که در هر دقیقه 250,000 سلول مغز در هر دقیقه 250,000 تولید و یا خلق میشه، به طوری که در یک روز تعداد این سلول ها به 360 میلیون میرسه و به همین جهت است که میزان 100 میلیارد سلول مغزی تقریبا در حدود 5 ماهگی همه ساخته و پرداخته شده. 100 میلیارد و نه میلیون. این سلول ها وقتی که به وجود میان حرکت میکنن و قسمت‌های مختلف مغز رو که باید پر کنن پر می‌کنن. بنابراین از مرکزی که تولید میشن آغاز کرده حرکت می‌کنن و در جایی قرار می‌گیرن. جالب این است که وقتی که به اونجا میرسن با همه سلول‌های اطراف خودشون ارتباطی رو برقرار می‌کنن و نوع ارتباطی است که به زبان علمی مانند بوسه زدن دو عزیزی است که به هم میرسن، یعنی به اطراف خودشون، به همسایه‌های خودشون که اونها به اون خوش آمد میگن، اون هم ورود خودش رو اعلام میکنه و به هم بوسه میزنن و بعد از این که اونجا قرار گرفت کمی به محله و شهر خودش نزدیک میشه و آهسته آهسته ارتباطات خودش رو برقرار میکنه تا اونجا که یک سلول حدود 15,000 رفت و آمد یا دید و بازدید رو انجام میده. 15,000 یعنی کاملا با سلولهای دیگه ارتباط برقرار میکنه و هرچه دورتر میره، هرچه این رابطه رو که مانند خط تلفن هست یا سیم تلفن هست ضخیم‌تر میکنه، محکم‌تر و استوارتر میکنه تا رابطه خودش رو داشته باشه و بتونه از اونها خبر بگیره و به اونها خبر بده. نکته‌ای که در اینجا اهمیت داره این است که تنها از این راه نیست که انتقال خبر و پیام آغاز میشه و رابطه برقرار میشه، بلکه از طریق مواد شیمیایی این انتقال هم از طریق واسطه ها صورت میگیره. بنابراین دستگاه عظیم و پیچیده کودک انسانی در دورانی که حتی به صورت رویان و یا جنین هست دست به یه چنین فعالیت حیرت انگیزی میزنه و میدونیم که تقریبا در همون حدود 4-5 ماهگی حدود 40 منطقه یا 40 خرد سیستم یا سب سیستم رو به وجود بیاره که هر کدام مخصوص انجام کاری و رفتار معینی در مغز خواهد بود. از حدود 20 هفتگی این سرعت کاهش پیدا میکنه و روابط محدودتر میشه و میدونیم که از وقت تولد اگر پدر و مادر فرزند خودشون رو در ارتباطاتی قرار بدن که باید بدن و تحریکات لازم انجام بشه و اون چیزی که به عنوان موتیویشن یا انگیزه رفتاری هست فراهم بشه و سیستم حسی کودک کاملا و به اندازه تحریک بشه و زمینه تخیل و حالات و احساسات او رو فراهم کنه، در حقیقت این روابط باقی میمونن. اما متاسفانه چون در بیشتر موارد محیط و رفتار عزیزان و اطرافیان کودک در حد و سطحی نیست که عامل تحریک رو در او زنده نگه دارن و همچنان پویا و فعال، آهسته آهسته این روابط کم میشه تا اونجا که حتی در هر ثانیه 30 یا 40 رابطه هست میشه و کار به اونجا میرسه که وقتی که انسان به حدود 19 سالگی میرسه بیش از نیمی از این روابط رو از دست داده، ولی خوشبختانه از 19 سالگی بعد میزان این روابط ثابت میمونه و بنابراین من و شما بر بالاترین توانی که در 19 سالگی پیدا کردیم میتونیم زندگی خودمون رو استوار کنیم. به همین جهت است که اگر آگاهی های لازم رو در جهت پرورش، تعلیم و تربیت عزیزانمون به مجرد تولد و بعد از اون داشته باشیم، میتونیم این ارتباطات سلولی درون مغز کودک رو نگه داریم. بنابراین اگر کودک انسانی از جانب پدر و مادر بتونه در شرایط و موقعیت و روابطی قرار بگیره که متناسب رشد او هست، میتونه تمام این روابط رو نگه داره و در نتیجه در بزرگسالی هر زمان که احتیاج به همه ذخیره‌های ذهنی و فکری خودش داره، همه اونها رو در اختیار داشته باشه. درست مانند فردی که مایل به گرفتن تصمیمی در یک کارخانه است، اون زمان که قسمت خرید، قسمت فروش، قسمت تبلیغات، قسمت حقوقی، قسمت آن کسانی که در چارچوب استخدام و یا گرفتن به کار کارمندان هستند، اگر همه وجود داشته باشند تصمیم درستری یا درستی خواهد گرفت در مقابل کسی که احتمالاً با توجه به خرید و یا فروش انتخابی رو خواهد کرد. به همین جهت است که افراد باهوش و عاقل کسانی هستند که از همه اطلاعاتی که در طول زندگیشون ذخیره و پسنداز کردن میتونن استفاده کنن و همیشه این ارتباط و دسترسی رو دارن. ولی وقتی که روابط حذف شده، در حالی که من و شما آموخته‌ای داریم و تجربه‌ای، متاسفانه مورد استفاده به جهت ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری امروز ما نخواهد بود. به هر حال کودک انسانی رشد مغز خودش رو بعد از 5 ماهگی ادامه میده، ولی حتی بعد از تولد هم این رشد خواهد بود تا حدود 2 سالگی. معناش این نیست که بعد از اون ادامه پیدا نمیکنه، اما همچنان تا 2 سالگی شدید هست، به طوری که امروز میدونیم مغز یک کودک 2 ساله و ظرفیت و توانش مساوی بزرگسالی اوست. یعنی تفاوت چندانی بین چنین موجودی نیست. و نکته مهم این هست که وقتی کودک به این دنیا میاد، حدود 30% وزن بدنش وزن مغزشه و حالا که در انسان بزرگسال معمولا این نسبت فقط 5% و در حالی که برای یه فرد بزرگسال معمولا 20% انرژی فیزیکی و روانی صرف مغزش میشه، در جنین و در رویان و در آغاز کودکی تقریباً 100% انرژی روانی صرف مغز خواهد شد. به همین جهت است که دوران کاملاً اساسی و مهم، به طوری که اگر رعایت اصولی نشه به عنوان دوران بحرانی critical period در مغز انسانی و در زندگی انسان فراهم میشه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام دنباله این سخن رو با شما عزیزان داشته باشم.
امروز براتون یک پیام خوب داریم، پیامی که میتونه زندگیتون رو تغییر بده، پیام زندگی جدید و زیبا، پیام موفقیت بزرگ، پیام آرامش خیال و آسایش خانواده، پیام خانه‌دار شدن، پیام گرفتن وام آسان، پیام کهن باش. با پیام کهن باش برای وام دیگر نگران نباش. همین الان و با هر شرایط و هر کردیت اسکوری با پیام کهن باش تماس بگیر و از مشاوره رایگانشون بهره ببر و پیامی نو به زندگیت هدیه کن. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. در این شرایط ویژه و استثنایی من و دفاتر شایانی همچون 20 سال گذشته پشتیبان جامعه ایرانی هستیم. دفاتر شایانی چون گذشته باز است و به دنبال دستور ایالت کالیفرنیا به دلیل شیوع ویروس کرونا در خصوص محدودیت حضور در کار، وکلا و کارمندان ما با بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته آفیس های شایانی در حال ادامه کار و فعالیت از راه دور همچون گذشته هستند و پاسخگوی تلفن های شما خواهند بود. تلفن های امرجنسی شما به صورت 24 ساعته چون گذشته پاسخ داده خواهد شد. در حال حاضر می توانید فقط از طریق تلفن و یا ایمیل برای پیگیری پرونده های در جریان خود و یا ارجاع پرونده های جدید با دفاتر شایانی در تماس باشید. این دوران سخت هم با همیاری و همکاری با یکدیگر به پایان خواهد رسید. آرزوی سلامتی برای شما دارم. پیام شایانی
818-777-777-777. مدیران و کارمندان ایلات مارکت ضمن تبریک مجدد پسوبر و با آرزوی سلامتی برای همگان به آگاهی می‌رساند، ایلات مارکت همچنان کلیه مواد غذایی مورد پسند را با رعایت اصول بهداشتی برای شما مشتریان گرامی زیر یک سقف فراهم نموده. توجه فرمایید، ایلات مارکت دو روز آخر پسوبر، چهارشنبه 15 و پنجشنبه 16 آوریل تعطیل است. هپی پسوبر.
شرکت HDR Horizon به مدیریت آقایان روزبه و بهروز احدود، ارائه کننده Exterior Doors and Windows، به اطلاع می‌رساند که با وجود شرایط خاص کنونی همچون گذشته تمامی خدمات و سرویس های خود را با رعایت کامل اصول سلامتی و ایمنی به صورت حضوری و یا غیر حضوری ارائه می کند. شرکت HDR Horizon ضمن تطبیق با شرایط موجود با ایجاد تغییرات لازم، ارائه خدمات به مشتریان گرامی در کمترین زمان ممکن کرده و در صورت تأخیر احتمالی از سوی شرکت‌های سازنده در تحویل در و پنجره‌های ساختمانی مراتب سریعاً به اطلاع مشتریان رسانده خواهد شد. ضمناً با توجه به وضعیت موجود جهت رعایت کامل اصول بهداشتی و سلامتی از مشتریان گرامی تقاضا می‌شود در صورت تمایل برای مراجعه حضوری لطفاً مراتب را از قبل توسط تلفن یا ایمیل اطلاع دهند. تلفن 310-48-10-859 HDRWindows.com.
برای هر مسئله فکری و محرمانه بدانید که راه حلی وجود دارد که با راهنمایی دکتر شیرین نوروی، روانشناس ماهر و با سابقه، قابل حل است.
با سلام، دکتر شیرین نوروی، روانشناس بالینی و لایف کوچ هستم. برای مشاوره حضوری در لس آنجلس و اورنج کانتی و مشاوره تلفنی و آنلاین با 818-274-6312 و 08 تماس بگیرید.
818-274-6312.
دنیای امروز با دنیای 30 سال پیش فرق کرده. دنیای 20 سال پیش، 10 سال پیش، حتی 5 سال پیش هم با امروز متفاوته. تعریف امروز ما از اعتیاد و معتاد خیلی متفاوته از تعریف‌هایی که قدیم داشتیم. امروز بهبودی، پاک شدن، ترک کردن، مواد رو کنار گذاشتن هم تعریفش با گذشته فرق می‌کنه. باید به این مسائل آگاه باشیم.
ARP Addiction Recovery Place زیر نظر دکتر ایرج شمسیان. تلفن اطلاعات به زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی 310-869-1355 310-869-1355 تارنما addictionrecoveryplace.com.
خانم ها آقایون، لطفا با هم صحبت نکنین، آرزوهاتون قاطی میشه. در ضمن نگران نباشید، امروز جینی به آرزوی همتون رسیدگی میکنه. شماره 3426. لطفا بیان جلو، آرزوتون رو بگید.
آرزوم اینه که 90% ارزش ملکم رو کش آوت کنم، بهره وامم رو هم پایین بیارم.
آرزوتون برآورده میشه.
آرزو دارم جینی برای خرید یا ریفایننس یه آپارتمان بیلدینگ بدون تکس ریترن و ارزیابی ملک و بدون خرج محضر یه وام مخصوص برام بگیره.
آرزوتون برآورده میشه. سلام، من جینی، ببخشید، جاسمن وارتانیا، مدیر شرکت کلستار ریلتی اند مورگیج هستم. برای پری اپرووال و دریافت وام، خرید و فروش املاک تجاری و مسکونی، سرمایه گذاری در املاک و یا رفع مشکلات موجود، در این موارد با من تماس بگیرید.
جاسمن وارتانیا، تلفن 818-95-22-701 818-95-22-701، عضو 08، جاسمن وارتانیا.
شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید گفتاری رادیویی است درباره فلسفه و هدفهای تعلیم و تربیت.
بخش پیشین گفتگو درباره رشد مغز در دورانی که کودک در شکم مادر هست و کمی هم در آغاز زندگیش به آگاهیتون رسوندم. یکی از سوء تفاهمات و یا مطالبی که اینجا اونجا گفته میشه این هست که مغز انسان فقط چند درصدش کار میکنه و برخی از اوقات صحبت از 4% و 10% و درصدهایی از این قبیل گفته شده. واقعیت مسئله این است که مغز انسانی همیشه همه قسمتهاش کار میکنه. همونطور که اگر قسمتی از قلب من و شما کار نکنه مسئله و مشکل خواهیم داشت، بدون تردید اگر قسمتی از مغز من و شما کار نکنه من و شما از میان خواهیم رفت. بنابراین این تصور و توهم بدون تردید از نقطه آغاز شده ولی پایه و مایه علمی نداشته و نداره. اما نکته‌ای که اهمیت داره این است که مغز انسانی در حالی که فعالیت میکنه به دو گونه میتونه فعالیت کنه: فعالیت خوب، درست، مناسب، مفید، مؤثر، و یا درست فعالیت غلط و بد و احتمالاً بی حاصل. درست مانند این است که شما از منزلتون بیرون تشریف بیارید و سوار اتومبیل بشید و دور خانه خودتون یا کوچه و خیابان خودتون بدون اینکه فایده‌ای بر اون مترتب باشه بچرخید، در حالی که دیگری سوار اتومبیل شده و به نقطه‌ای که هدف و مورد نظر او هست حرکت کرده. بنابراین در مورد اول، در حالی که شما ممکنه 2 یا 5 ساعت هم درگیر چنین فعالیتی بودید به نتیجه‌ای نرسیدید و فایده‌ای برای شما و دیگران نداشته، در حالی که در مورد دوم شما به هدف‌های خودتون نائل شدید. بنابراین مسئله درباره این نیست که مغز من و شما برخی از اوقات کم یا زیاد کار میکنه، مهم این است که به درستی من و شما ازش استفاده میکنیم. در کار روان درمانی و تراپی بارها من با نوجوانان و جوانانی روبرو شدم که پدر و مادر اونها از بیکاری، تنبلی، بی‌علاقگی اونها به درس و فعالیت‌های دیگه صحبت می‌کردند و با وجودی که اشکال روانی نداشتند ولی تصمیم گرفته بودند و انتخاب کرده بودند که احتمالاً کاری نکنند و به نظر و به حساب خودشون با انجام ندادن کار از زندگیشون لذت و بهره‌ای می‌بردند و یا احتمالاً خودشون رو به درد و رنجی مبتلا نمی‌کردن. واقعیت مسئله این هست و اگر محبتی به من داشتن و یا احتمالاً در بحث و گفتگو و استدلال به نتیجه رسیدیم، برای اونها این مطلب روشن شد و در عمل همون رو دیدند که بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین رفتار و فعالیت انسان بی جهت و بی هدف بودن و یا مفید و سازنده نبودن هست. به بیان دیگه من و شما همه روزه همه نیرو و انرژیمون رو مصرف میکنیم و اون زمان که در راه و مسیر درست نیست و در چارچوب رفتار مناسب و خوب قرار نداره، درد بیشتری، آسیب بیشتری، رنج بیشتری از خود فعالیت بدن و ذهن میبریم. به بیان دیگر هیچ کسی از بیکاری، از تنبلی، از بیجهتی و بیهدفی به هیچ نوع لذت و رضایتی نمیرسه. استراحت و آرامش بعد از کار و فعالیت به خاطر دوباره سازی بدن و به وجود آوردن نیرو و انرژی تازه مفیده. اما بدون تردید من و شما از طریق انجام ندادن کاری به هیچ وجه به آرامشی، به لذتی، به رضایتی و به موفقیتی دست پیدا نمی کنیم. و تازه مطالعات علمی به ما نشون میدن که در تجزیه و تحلیل نهایی خوشبختی زمانی حس و احساس میشه و برای انسان به وجود میاد که من در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم در مرزهای وجودی خودم حرکت میکنم. یعنی اون زمانی برای من این احساس خوب که کاملا متفاوت با لذت، شادی، رضایت یا هر فعالیت مطبوع و مطلوب دیگر هست دست میده که من در مرزهای وجودی خودم در حد اکثر توانایی فیزیکی و روانی خودم عمل میکنم. بنابراین نه تنها بدن انسان که مغز انسان همیشه کار میکنه. مهم این است که آیا کار مفید و سازنده انجام میده و یا چنین نخواهد بود. و بنابراین مهم این هست که من و شما به عنوان پدر و مادر و یا معلم و مربی این پیام رو به عزیزانمون برسانیم که رضایت، لذت، شادی، خوشی، موفقیت و خوشبختی اونها در کار اندازه، در فعالیت مناسب و یا در دوران نوجوانی و جوانی و آغاز زندگی در محیط علمی و آموزشی هست. و بنابراین این تصور و توهم که ما میتونیم با توقف بدنمون و یا احتمالاً ضمیر و ذهن و مغزمون به نوعی از آرامش و رضایت برسیم مطلقاً و به هیچ وجه با هیچ واقعیت علمی و یا مطالعی سازگاری نداره. ولی به هر حال نکته‌ای که در اینجا اهمیت داره این است که مغز کودک انسانی تا حدود 5 سالگی هر دو طرف اون کاملاً هماهنگ و با هم در همه زمینه‌ها درگیر هستند. و حالا اینکه آهسته آهسته از یک طرف قسمت‌هایی از مغز فعالیت‌های بیشتری رو در سمت راست و یا چپ انتخاب می‌کنن و یا اصولاً کارها در چارچوب نوعی تقسیم کار در مغز قرار می‌گیره که به نظر می‌رسه در برخی از افراد سمت چپ و در گروه دیگری سمت راست فعال‌تره. و مقصود از فعالیتی نیست که کار نمی‌کنه، بلکه درگیر بیشتر با حوادث درون و بیرون خواهد بود. کودک انسانی تا 5 سالگی از هر دو طرف استفاده می‌کنه. نکته جالب این است که بعد از 5 سالگی بیشتر مردان وقتی که چپ مغز و یا راست مغز هستند، قسمت‌های اصلی و اساسی زندگی رو برای ارزیابی، قضاوت، تصمیم‌گیری و تصمیم به جهت رفتار و اعمال به سمت راست یا چپ منتقل میکنن، در حالی که خانم ها در شرایطی که از یک طرف مغز مانند مردان بهره میگیرن سمت دیگر رو هم همچنان فعال نگه میدارن. اما این ماجرا نه تنها در بزرگسالی که به نظر میرسه از حدود 7 هفتگی دگرگونی در پسر و دختر در شکم مادر پیدا میشه و از حدود 4 ماهگی اثرات خودش رو نشون میده، به این معنا که در پایان دوره‌ای که من و شما رویان یا موجود 7 یا 8 هفته‌ای در شکم مادر داریم، هورمون مردانه تستوسترون ترشح پیدا میکنه و یا ترشح میکنه. این هورمون که برای رشد همه جانبه زن و یا دختر مفیده، به نظر میرسه که آسیبی به سیستم عصبی و یا سلسله اعصاب و مغز پسر بچه در شکم مادر وارد میکنه و در حقیقت نوعی آسیب از همونجا آغاز میشه و کار رشد رو و کار دگرگونی های مناسب و هماهنگ رو با اشکال و اختلال همراه میکنه، تا اونجایی که دختر بچه از 4 ماهگی به بعد تفاوت‌های آشکاری رو در شکم مادر نسبت به پسر بچه در جهت فعالیت‌های مغز و حوادث مرتبط به اون انجام میده. قسمت لب یا آرواره یا به نوعی قسمت‌های آغازین دهان مورد استفاده بیشتر دختر بچه قرار میگیره و حتی دختر بچه ها زودتر از پسر بچه ها از حدود 4-5 ماهگی با مکیدن شست خود در شکم مادر زمینه فعالیت و ارتباطات حسی و به دنبال اون احساسی رو در مغز خودشون موجب میشن. تا اونجایی که میدونیم از 4 ماهگی به بعد تفاوت کاملا بارز و آشکاری در فعالیت‌های پسر و دختر در همه زمینه‌ها به ویژه در قسمتی که به رشد مغز و مخصوصا به قسمت مربوط به دهان کودک و لب او هست اتفاق می‌افته. این وضعیت تا اونجا تشدید میشه که دختر بچه وقتی که به این دنیا میاد از یک طرف از بهره هوشی بالاتری برخورداره، به طوری که آمارها نشون میده ما با بهره هوشی دختری که باهوشتر از پسر هست در همه جوامع و فرهنگ ها روبرو هستیم و این فاصله تقریبا تا 20 یا 22 سالگی همچنان و به نوعی حفظ میشه. از طرف دیگه زمینه های حسی دختر بچه و بعدن دختر و یا زن به مراتب دقیق تر و ظریف تر از مرد هست، به طوری که در شناخت رنگ ها اگر مردان 50 یا 100 رنگ رو میتونن تشخیص بدن، زنان تا 400 و 500 رنگ رو 3 یا 4 تا 5 برابر رو میتونن داشته باشن. اگر طعم غذا مطرح هست معلوم هست که از نظر حسی توانایی خانم ها در جهت همه زمینه های حسی بیشتر است. اما تنها در جهت حس نیست که این فاصله و تفاوت از 4 ماهگی آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. از نظر توانایی تخیل و استفاده از همه مغز به جهت تخیل و تصور سازنده و مفید زنان امتیاز خودشون رو نشون میدن و میدانیم که علاوه بر افزایش بهره هوشی یا بیشتر بودن بهره هوشی و تخیل و حس، نتیجه اون که در 7 سال اول خودش رو نشون میده یعنی حالات احساسی و عاطفی، آنچه که به عنوان feeling and emotion اونها رو میشناسیم، در خانم ها بیشتره. بنابراین شما با دختر بچه حتی در 7 سالگی که روبرو هستید هم از نظر حسی، هم از نظر تخیل، هم از نظر هوشی و هم از نظر احساسی و عاطفی مراحل رشد بیشتری رو میبینید و این با خودش همراهی رشد فیزیکی رو داره، به طوری که تقریبا در همه جهان دختران حدود 2 سال زودتر از پسران به بلوغ میرسن و آمادگی روابط رو با دیگران بیشتر و بهتر خواهند داشت. بنابراین برخلاف تصور و توهمی که در این زمینه وجود داره، در چارچوب حس، در چارچوب احساس، در چارچوب هوش و تخیل امتیاز دختر بچه ها تا 7 سالگی قطعی است و از 7 سالگی به بعد که به اکباره آنچرا که نامش تفکر، تعقل و اندیشه یا thinking که بر اساس نظام استدلال reasoning حرکت میکنه در پسر و دختر خودشو نشون میده، پسران کوشش میکنن که با وجودی که پایه نامساوی دارن خودشون رو برسونن و چون محیط اجتماعی تا به امروز و شرایط طبیعت به مقدار زیادی سازگارتر با نوع زندگانی و انتخاب مردان بوده، به دلیل اینکه زنان درگیر بارداری، شیر دادن فرزندشون و نگهداری از اونها بودن و بیشتر اوقات در چارچوب خانه و یا کنار تنور خانه باقی ماندن و با وجود آن که فعالیت‌های اجتماعی و قواعد و قوانین مربوط به اون از جانب مردان طرح‌ریزی و به نوعی پیاده شده، ولی به نظر میرسه که تا 20 یا 22 سالگی همچنان این امتیاز حتی در زمینه‌های عقلی و تفکر و اندیشه به استثنای مورد کمی که ریاضی هست برای زنان باقی میمونه. بنابراین نکته‌ای که مایل هستم و دلم میخواد که اون رو منتقل کرده باشم این است که مطالعات علمی به من و شما اجازه این رو نمیده که هیچ نوع امتیازی و برتری رو برای مردان قائل بشیم و در حقیقت آنچه رو که به عنوان تفاوت و امتیاز زنان هست خوشبختانه در حدود آغاز زندگی یا دوره جوانی برابری رو با مردان و یا پسران پیدا می کنند و این ماجرا برای همیشه پایان می پذیره. به هر حال توانایی دختر در جهت هوش موجب توانایی او از نظر روانی و کلامی میشه، به طوری که بر اساس آمار هم همچنان می دانیم که در امریکا مردان حدود 12,000 کلمه در روز و زنان بیش از 25,000 کلمه سخن میگن و بنابراین بیان حس و تخیل و احساس و عاطفه و بدون تردید زمینه‌های عقلی و استدلالی شرایطی رو فراهم می‌کنه که با وجود تمام تبعیض‌ها و تفاوت‌ها و برخی از اوقات ظلم و زورهایی که من و شما در طول تاریخ نسبت به مادرانمون، نسبت به دخترانمون، نسبت به خواهرانمون و نسبت به همسرمون داشتیم، با وجود همه این تبعیض‌ها و تفاوت‌ها خوشبختانه آسیبی آنچنان باقی نمونده و طبیعت در مسیر جبران تا اونجا پیش آمده که امروز میتونیم زن و مرد به عنوان برابر، به عنوان موجودی که حق آزادی و همه حقوق برابر انسانی رو داره و در همه زمینه‌های حسی، تخیل، هوش، احساس، عاطفه و تعقل شبیه و مانند همه زندگی کنیم و امید این است که مسئله انسان و انسان بودن ما اصل و اساس باشه، نه پسر و دختر بودنمون. و امید این است که مادران و پدران آرزوشون داشتن فرزند سالم باشه تا اینکه فرزندشون هم از فرزند اول یا دوم یا چندم پسر و دختر باشن که بدون تردید تفاوتی نخواهد. به هر حال مطلبی که مایل هستم در این چارچوب بهش اضافه کنم و برگردیم به دوران جنینی، کودک انسانی از حدود 5 ماهگی به صدا پاسخ میده و البته در این زمینه آگاهی های از صداهای اطراف داره. اما وقتی که به حدود 8 ماهگی میرسه، تفاوت صدا رو بین آلات موسیقی، بین صدای مردم و به ویژه مادر خود و بین صدای قلب مادر رو میتونه کاملا نشون میده. مطالعات من و شما رو به اینجا میرسونه که کودک در دوران جنینی از طریق صدا با دنیای خارج در ارتباطه و از طریق حس، یعنی برخورد به محیط اطراف خودش، پیام‌ها رو به مغز مخابره می‌کنه و در نتیجه توانایی‌هایی رو در خودش روش میده. البته می‌دونیم که کودک انسانی در دوران جنینی ویژگی‌های تاریخی و یا مراحل تکامل رو داره، به طوری که می‌دانیم در میان دستانش همچنان پره‌هایی هست که نشون دهنده دوران آبزی بودن انسان هست، اما با یک فرمان مرگ دست جمعی مربوط به این سلول‌ها همه نابود میشن و بنابراین کودکی که به این دنیا میاد انگشتانی داره که برای دنیای امروز ساخته و پرداخته شده. اما کودک به مجرد تولد با بو و طعم ارتباط برقرار میکنه، تا اونجایی که بعدن عامل بو در شناخت مادر و رفتن به سمت شیر مادر به او در یکی دو روز اول کمک میکنه. و همان گونه که در حیوانات عامل اصلی ارتباط بین حیوانات و به ویژه بین جنس نر و ماده و یا برای شناختن محلها و یا گذاشتن علامت به جهت گم نشدن از طریق بو هست و برخی از حیوانات مانند سگ تا 3000 بوی مختلف و متفاوت رو میتونن کاملا تشخیص بدن و تفکیک کنن، اما بو و طعم به مجرد تولد میتونه نقش بسیار مهمی در زندگی بچه های من و شما داشته باشه، تا اونجا که برخی از اوقات غذایی که مادر میخوره و به نوعی که پخته میشه نقش اصلی و اساسی در خوش یا بد آمدن نوزاد از شیر مادر داره که بعدن بهش اشاره خواهم کرد. به هر حال هدف این است که از نظر حس و لمس کودک انسانی از دوران جنینی میتونه ارتباطات ویژه خودش رو برقرار کنه، از نظر صدا در شکم مادر با محیط اطراف خودش ارتباط لازم رو برقرار میکنه و از نظر آنچه که به عنوان طعم و بو هست به مجرد تولد میتونه اطلاعات لازم رو به مغز مخابره کنه. تنها نکته‌ای که کودک انسانی همچنان درش ضعیف میمونه و تا 7-8-9 سالگی هم ممکنه هماهنگی و هارمونی لازم رو نداشته باشه چشم هست، در حالی که در دوران جنینی برخی از اوقات چشم خودش رو باز و بسته میکنه، اما کودک تقریبا نیمه خواب زندگی میکنه در شکم مادر و وقتی که به این دنیا میاد چشم خودش رو باز میکنه و میدونیم که تصاویر اولیه‌ای رو که از مادر میگیره حدود 9-12 اینچ فاصله رو یا محیط اطرافش رو میبینه و بعدن به حدود 15 اینچ میرسه و تقریبا تا 6 ماهگی صورت عزیزان و اطرافیان یا مادر یا پدرش رو به گونه ای که در بزرگ سالی است نمیبینه و در حدود 6 ماهگی است که آنچرا که من و شما به عنوان بزرگ سال میبینیم کودک انسانی هم در محیط اطراف خودش مشاهده میکنه. اما همچنان هماهنگی و هارمونی بین چشم و بقیه اعضای بدن نیست و تعجب آور نیست اگر کودک چند ماهه‌ای در وقت گرفتن شیئی که شما اون رو در مقابلش قرار میدید دستش رو به این طرف و اون طرف میبره و باز تعجب آور نخواهد بود اگر بچه 5-6 ساله‌ای هنوز بین ب و ت و گذاشتن نقطه بالا و پایین یا کج و راست همچنان اشکال داره، زیرا گزارش ها به صورت درست خودش به مغز مخابره نمیشن و این قسمت اصلی و اساسی وجود انسان که بیش از همه با دیگران ارتباط برقرار میکنه متاسفانه مراحل رشد آهسته ای رو داره و گرفتاری های ویژه ای رو برای خودش میتونه به وجود بیاره. به هر حال آنچه که مهم هست این است که من و شما میدونیم که کودک انسانی با ضعیفترین عضو بدن خودش که چشمش هست بعدن بیشترین کشفیات و اختراعات رو انجام میده و توجه ویژه به مراحل رشد چشم او که امیدوارم در آینده بشه بهش اشاره کرد اهمیت ویژه داره. این سخن رو نمیشه به پایان برد مگر اینکه من و شما گفتگویی درباره تأثیر حالات و ویژگی‌های روانی مادر از نظر فیزیکی و روانی به طور کلی بر روی جنین داشته باشیم. کودک انسانی وقتی که در شکم مادر هست تحت تأثیر حالات فیزیکی مادر کاملا دگرگون میشه و حالات روانی مادر نیز تأثیری بر روی او خواهد گذاشت. اما این تأثیر برخلاف تصور مستقیم نیست، به این معنا که اگر مادر زیاد غذا میخوره فرزند به خوردن زیاد غذا و یا کم عادت نخواهد کرد. اگر مادر احتمالاً خشمگین و یا غمگین هست خشم و غم برخلاف تصور به کودک منتقل نمیشه. روزی که مادری رعایت اصول فیزیکی و یا تغذیه و بهداشت رو نمیکنه در رویان و یا جنین خود میتونه تغییراتی رو موجب بشه و این تغییرات مرتبط به مراحل رشد از نظر فیزیکی و روانی در کودک، به این معنا که کودکی که همکنون کبد یا کلیه او در ساخته میشه و دوره بحرانی ساخته شدن کبد یا کلیه او هست، معلوم است که اگر مادر از نظر فیزیکی و روانی مسئله و مشکلی داشته باشه در این زمینه کودک میتونه دچار آسیب بشه. بنابراین در بزرگسالی شما با کودکی روبرو هستید که مشکل کبد یا کلیه داره و ریشش اشکال فیزیکی مادر در اون دوران و بحران و یا زمینه‌های روانی بوده و یا اینکه اگر مادری غمگین و یا خشمگین باشه این غم و خشم رو به فرزندش منتقل نمی‌کنه، اما اگر در مراحلی از رشد هست که قلب او داره ساخته میشه، قلبی که میتونه 100 سال به درستی کار بکنه حالا ممکنه 10 یا 20 سال توانایی خودش از دست بده و مشکلات و مسائلی رو به وجود بیاره. بنابراین در حالی که ارتباط کاملی بین حال فیزیکی و روانی مادر و رویان و جنین وجود داره و حتی بعداً در شیر مادر خودش رو نشون میده، اما این کاملا متفاوت است که ما این رابطه رو مستقیم و خطی بدونیم و فرض ما این باشه که چون احتمالاً من غمگین بودم و عزیزی رو از دست دادم فرزندی غمگین و یا افسرده به این دنیا آوردم، میتونه به هیچ وجه این غم و اندوه من تأثیری در افسردگی فرزند من در آینده نداشته باشه. اما از اونجا که رشد مغز همیشه ادامه داره و نقش فوق العاده مهمی همان گونه که عرض کردم در زندگی فرزند من و شما ایفا میکنه و به ویژه در 5 ماه اول رشد مغز با افزایش سلولهای مغزی به صورت هر دقیقه 250,000 همراه است، به من و شما این هشدار رو میده که قسمت اصلی و اساسی وجود عزیز ما همیشه در معرض خطر هست اگر نکاتی رو که عرض کردم از نظر فیزیکی و روانی من و شما رعایت نکنیم. به هر حال امیدوارم این کلیات تا به اینجا اصول و یا فهرست مطالب قابل اهمیت رو به آگاهی شما دوستان عزیز و شما بینندگان گرامی رسونده باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام این برنامه رو تعقیب.
مرد که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آیین سروری داند.
در دعاوی حقوقی وکیلی انتخاب کنید که در سایه دانش و تواناییش برای موفقیت پرونده شما تلاش کند، نه در تبلیغات بیشمار. دکتر رادنی مصریانی با سالها تجربه در دعاوی حقوقی، حامی شما در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلافات کارمند و کارفرماست. 818-80-80-88 مصریانیلا.com.
سوختم تا رسم کاسه بیاموختم. دوره اقتصادی قبل رو یادتون هست؟ 2009-2010 کلی پول و سرمایه‌ام تو بورس دود شد رفت هوا. اما این بار تو افت شدید بازار بورس نه خودم نه پولام آخ نگفتیم، کرونام حریفمون نشد، چون اختیار پول و سرمایه‌مو دادم به یه نفر که هم نیکه هم یکه.
دفاتر اقتصاد و خانواده با نظارت و ضمانت شرکت بیمه برنامه های امن سرمایه گذاری رو به صورت کاملا انحصاری ارائه میکنه. در این سیستم های سرمایه گذاری که برای پول های نقد و یا حساب های بازنشستگی قابل اجراست، شما فقط و فقط در سود بازار بورس سهیم هستید، نه در ضرر، چون اصل سرمایه به علاوه رشد پولتون توسط شرکت بیمه معتبر به صورت مادام العمر گارانتی شده.
نیکی کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. License
number 0635-85. Investments are guaranteed by insurance companies and their ability to pay claims. Not a member of FDIC or any government agency.
با درود، دیوید ابراهیم پور هستم. میدونم که همگی نوروز سختی رو پشت سر گذاشتیم و انشالله از این به بعد سالی پر از سلامتی در انتظار یک و یک ما باشه و هرچه زودتر از دست این ویروس که گریبانگیر دنیا شده رهایی پیدا کنیم. بنده به سهم خودم دوست دارم ذره در این راه کمک برای همه، علل خصوص هموطنان عزیزم باشم. خواستم به اطلاع همگی برسونم که CBS آرو باری شاپ در چند سال اخیر با National Emergency Road Services of America رجیستر شده و این سرویس در 24 ساعت شبان روز حتی اگر جاده ها به هر دلیلی بسته باشن به ما اجازه عبور میده و احیانا اگر دوستان عزیز واقعا به کمک برای افراد خانواده به ویژه سالمندان خودشون دارن با ما تماس بگیرین و اگر در آن زمان برای ما مقدور باشه در خدمت شما خواهیم بود و تنها خواهشی که از شما داریم فقط در مواقع ضروری با ما تماس بگیرید تا حق دیگری پایمال نشود. مورد دیگری که خواستم به اطلاع دوستان برسونم، به دلیل ریپورت هایی که ما هر روزه دریافت میکنیم نشان داده یکی از ناقل‌ترین عنصرهایی که این ویروس رو انتقال میده نازل های گستشنا هستن و حتماً به اعضای خانواده علل خصوص به جوانهاتون تأکید بکنین که 100% بدون دستکش به اتومبیل های خود بنزین نزنن. بادی شاپ ها یکی از اسنشال بیزنس ها شناخته شدن و به همین دلیل هنوز آفیس های ما باز و مشغول به کار هستن و احیانا اگر دوستان به سرویس های ما احتیاج دارن میتونن با ما تماس بگیرن و طبق روال قدیمی بدون اینکه از منزلتون خارج بشین ما اتومبیل های شما رو پیکاپ میکنیم و بعد از تعمیر برای شما اونو برمیگردونیم. همچنین احیانا اگر لیست اتومبیل هاتون تموم شده میتونین بدون اینکه از منزل خارج بشین با ما تماس بگیرین، ما اتومبیل های قدیمی شما رو براتون برمیگردونیم و اتومبیل جدید رو به منزلتون دلیور میکنیم. Stay home and be safe.
پیاده یا سواره؟ لس آنجلس تا ایواین، از ساکرامنتو تا لاس وگاس، گروه وکلای هیدری لاف مدافع شماست. 818-818-0707 heyderilawgroup.com.
دکتر مهران منش، نامی معتبر و شناخته شده در جامعه ایرانی با 29 سال سابقه درخشان وکالت، متخصص در امور تراست، وصیت‌نامه و انتقال اموال به فرزندان طبق آخرین قوانین مالیاتی. دکتر مهران منش با شناخت و آگاهی از چگونگی روابط خانوادگی میتواند راهنمای شما در یک برنامه ریزی مالی و قانونی جهت جلوگیری از اختلافات بعدی باشد. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
فشارهای مالی و هزینه‌های معمول سن 50 سالگی یا بالاتر چی میتونه باشه؟ هزینه کالج و نقل مکان فرزندان، نزدیک شدن به بازنشستگی از پدر و مادر، باید مراقبت و نگهداری بشه و هزینه هاشون پرداخت بشه. خونه باید پی‌آف بشه. درآمدها معمولا در بالاترین حد خودشه، پس باید مالیات بیشتر هم داده بشه. آیا برای این همه هزینه و فشارهای مالی فکر کردید؟ فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشال پلانر برای افراد 50 سال به بالا، برنامه‌های جامع مالی داره که کمک می‌کنه تا ورود به سن 50 سالگی با اطمینان به آینده مالی همراه باشه. با فرانکلین مهری تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484.
سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می شود. Member of FINRA and SIPC.
California Insurance License Number OC71568.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی، بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
آیا قادر به پرداخت بدهی‌های کریدیت کارت‌های خود نیستیم؟ آیا احساس می‌کنید که حتی تا یک سال دیگر هم نمی‌توانید بدهی‌های خود را پرداخت کنید؟ آیا سودهای وحشتناک کریدیت کارت‌ها شما را به دردسر انداخته؟ راه حل پیش ماست. تیم تخصصی کاهش بدهی‌های مالی زنیت با مدیریت مانی حاتمی شما را قادر می‌سازد با حذف و کاهش سودهای کریدیت کارت‌ها برای همیشه از شر بدهی‌های کریدیت کارت‌های خود خلاص شوید. کافی است با ما تماس بگیرید. مانی حاتمی 818-2 818-2-0.
کریدیت برتر، بدهی کمتر، با قانون 818-2 میلیون.
شنوندگان عزیز، آنچه می شنوید گفتاری رادیویی است درباره فلسفه و هدفهای تعلیم و تربیت.
در بخش پایانی سخن امروز دو سه نکته مهم هست که مایل هستم با شما در میون بگذارم. مورد اول در خصوص کودکان نارس یا کودکانی هستند که قبل از به پایان رسیدن دوره ماندنشون در شکم مادر، یعنی قبل از 280 روز متولد میشن. معلوم هست که همان گونه که در آغاز این گفتگو در برنامه گذشته عرض کردم، کودک انسانی باید بیش از اون مقدار در شکم مادر میماند تا به این دنیا میامد. ولی اگر قرار باشه که همین دوره 9 ماهه نیست، به زیر 7 ماه و مخصوصا 6 ماه برسه، با خودش مسائل و مشکلاتی از نظر فیزیکی و روانی رو برای کودک به وجود میاره. اما کودکانی که بعد از 7 ماهگی متولد میشن، تقریبا تا پایان سال اول و یا دوم بیشتر عقب ماندگی یا عقب افتادگی خودشون رو جبران میکنن و بنابراین جایی به جهت نگرانی نیست. اگر 2 یا 1 ماه یا هر چند هفتهی که زودتر متولد شدن، تحت نظر و کنترل پزشک متخصص و با رعایت اصولی که توصیه میشه، فرزند خودشون رو به سلامت از این مرحله و دوران بگذرون. دلایلی که کودکان نارس متولد میشن بسیار هست. برخی از اوقات به خود مادر مرتبط هست که فرزندش رو از یک حد به دلایلی نمیتونه نگه بداره و به همین جهت هست که برخی از اوقات توصیه های در جهت چند هفته یا چند ماه آخر حاملگی به او داده میشه که یکی از اونها استراحت کامل و یا حرکت نکردن هست و بنابراین اگر این اصول رعایت نشه و یا نکات مورد توجه قرار نگیره، فرزند میتونه زودتر متولد بشه. و دوم خود کودک هست که در شرایط و وضعیتی قرار میگیره که به ناچار به این جهان میاد و در نتیجه زودتر از حد موعد معین به تولد خودش دسترسی پیدا میکنه. به هر حال آمار نشون میده که در جوامع و کشورهای مختلف بین 5-10% کودکان زودتر از حد معین یا موعد مقرر به این دنیا میان. دلیل اصلی و اساسی خارج از مادر و خود جنین، کیسه آب هست که پاره میشه و بنابراین گرچه بلا فاصله خطری کودک رو تهدید نمی کنه، اما تولد زودرس او رو اجتناب ناپذیر می کنه. مورد دوم بیماری های خاص مادره که پیدا میشه و پزشک معالج تشخیص میده که اگر جنین رو همچنان نگه داره، این بیماری آسیب شدیدی میتونه به جنین بزنه و بنابراین پیشنهاد تولد زودرس اون رو میکنه و از طریق جراحی این کار صورت میگیره. موردی که متاسفانه در کشورهای فقیر پیدا میشه کمبود غذایی مادر است. زیرا اگر مادر به اندازه کافی غذا استفاده نکنه، این خطر وجود داره که چون به فرزند خودش غذای لازم رو نمیده، در حقیقت طبیعت و یا کودک تصمیم میگیره که غذاش رو در بیرون برای خودش فراهم و تهیه کنه و در نتیجه زودتر از حد معین به این دنیا میاد. معلوم هست که چنین بچه‌هایی معمولاً با آسیب‌های شدیدی همراه هستند. گرفتاری دیگر مسئله است که جفت برخی از اوقات به وجود میاره و بنابراین گرچه مادر و نوزاد یا جنین هر دو راحت و آسوده هستند، اشکالات جفت سبب میشه که چاره‌ای جز زود آوردن کودک به این دنیا نخواهد بود و بالاخره احتمال بیماری زردی و یا یرقان هست که کودک میتونه در شکم مادر بگیره و اون رو ادامه بده و به همین جهت است که تولد زودرس او رو اجتناب ناپذیر میکنه. ولی به هر حال کودکانی که زود به این دنیا میان باید مورد مواظبت و مراقبت ویژه‌ای قرار بگیرن. در غیر این صورت میتونن آسیب ببینن، زیرا تقریبا کودک قبل از 9 ماهگی آماده نوعی زندگی رو با وجود همه مواظبت و مراقبت ها از جانب عزیزانش رو نخواهد داشت. به همین جهت است که اگر کودکی خود به این دنیا زودتر از موعد معین نیاید ولی از نظر پزشکی و یا حوادث و اتفاقاتی که افتاده تولد او اجتناب ناپذیر باشه، از طریقی به عنوان سزارین یا نوعی بیرون آوردن کودک از شکم مادر اتفاق میفته. میدانیم که یک چنین کاری بدون تردید مانند هر جراحی عیب و ایرادهای عمومی و کلی خودش و مسائل جزئی و خصوصیش رو خواهد داشت و هیچ وقت هیچ جراحی کار خوبی نخواهد بود، فقط به درجات کم و زیاد بد من و شما روبرو خواهیم بود. دوم اینکه این نوع جراحی با خودش استفاده از مواد بیهسی یا بیهوشی رو داره که هم بر روی مادر برخی از اوقات برای همیشه و هم بر روی جنین میتونه اثری پایدار بگذاره. بنابراین اگر دوران سزارین خودش به طول بیانجامه و یا احتمالاً میزان دارو به نوعی وارد بدن کودک بشه، داروی بیهسی و بیهوشی آسیبی رو به یه چنین موجودی خودش در معرض خطر بوده بیشتر وارد میکنه. و ضمناً میدونیم که معمولاً مادری که درگیر سزارین میشه و کودکی که به هر حال قسمتی از داروی بیهسی و بیهوشی رو دریافت کرده، تقریباً به مجرد تولد میخوابه و حالان که کودک در حالت عادی و طبیعی وقتی که به این دنیا میاد برای مدتی بیداره و فرصت بسیار مغتنمی برای دو چیز به دست میاد. یکی این که بتونه در آغوش مادر قرار بگیره، صدای قلب مادر رو از بیرون بشنوه، بتونه با بو و گرمای بدن مادر ارتباط برقرار کنه، و دوم شیر اول رو که حاوی هزاران هزار عاملی است که مسئولیت کودک رو در مقابل هزاران هزار بیماری در 6 ماه اول فراهم میکنه رو در اختیار داشته باشه. بنابراین کودکی که از طریق سزارین متولد میشه و مادری که گرفتار این جراحی شده، معمولا این فرصت رو به جهت دادن شیر اول پیدا نمی کنن و در نتیجه کودک بعد از مدت کوتاهی به خواب میره و این خواب بین 6-12 ساعت طول میکشه و این فاصله 6-12 ساعت خواب برخی از اوقات اون ارتباط، اون باندینگی که لازم و ضروری است و بعدن بهش اشاره خواهم کرد رو در آغاز به وجود نمیاره. بنابراین اشکال سزارین در این زمینه است. و البته نکته دیگری درباره سزارین هست و اون این هست که کودک در حالت طبیعی وقتی که به این دنیا میاد مخصوصا باید از ریه خودش و بعدن تنفسی که میکنه بهره بگیره و بنابراین مراحل پایانی رشد ریه و قدرت و توانایی او در اثر تولد اتفاق میفته. و حال اینکه وقتی به صورت سزارین بیرون میاد یه چنین امکان رشد و تحولی به وجود نمیاد و مطالعات علمی نشون میده که کودکانی که از طریق سزارین به این دنیا اومدن 2-3% از نظر گرفتن اشکالات تنفسی مانند آلرژی، آسم، ازما و بیماری های تنفسی دیگه احتمال بیشتر این گرفتاری رو دارن. ولی به هر حال کودکی که از طریق سزارین متولد میشه به دلیل اینکه درد و رنج این حرکت رو نمیبینه، به خاطر اینکه درگیر این فعالیت کاملا غیر عادی که برخی اون رو به عنوان فاجعه تولد میشناسن نه حادثه تولد قرار نمیگیره، از نظر روانی و آسیب سیستم عصبی و مغزی با این فرض که بقیه چیزها در حالت عادی خودش باشه بهتر خواهد بود. به بیان دیگه کودک که از طریق سزارین به این دنیا آمده مشروط بر این که آسیبی به سیستم عصبی او به دلایل دیگه وارد نشده باشه از نوعی آرامش و سلامت روانی بهتری برخورداره، زیرا به هر حال دوران تولد کودک مخصوصا اگر پیچیدگی هایی پیدا بشه، هوا به اندازه نرسه، اکسیژن به مغز کودک نرسه، فشار او در شرایطی باشه که بدن او به نوعی دچار آسیب بشه، حتی برخی از اوقات بچه ها گرفتار در رفتن دست یا پا باشن و یا احتمالاً به خاطر تولد مخصوصاً در فرزند اول که غالب اوقات احتیاج به دخالت‌های پزشکی هست شرایطی به وجود بیاد که مادر داروهایی رو مصرف کنه و یا کودک رو با فورسپ بیرون بکشن، همه اینها میتونه زمینه‌هایی رو به جهت آسیب فراهم کنه. در جهت نرسیدن اکسیژن به مغز کودک میدونیم که شاید بزرگترین عامل بعد از عامل ارثی در کمبود توجه و تمرکز Attention Deficit Disorder یا ADD و در مورد Attention Deficit Hyperactivity Disorder کمبود توجه و تمرکز همراه با فعالیت بسیار ADHD هست، یعنی مشکلی که بین 2-7% بچه ها گرفتارش هستن با عامل تولد عادی و طبیعی میتونه وارد مرحله‌ای بشه که چنین آسیبی وارد بشه و بنابراین با یک مشکل اصلی و اساسی فرزند من و شما برای تمام عمر به نوعی روبرو باشه، به طوری که میدانیم ADD و یا ADHD کمبود توجه و تمرکز و کمبود توجه و تمرکز با فعالیت بیشتر هنوز تقریبا معالجه‌ای در موارد شدید و زیاد خودش نداره و فقط از طریق دارو و یا پدیده دیگری مانند بیوفیدبک میتونه کنترل و یا اداره بشه. در نتیجه برای کسانی که با مشکلی در وقت تولد روبرو میشن شاید اگر دودلی در جهت استفاده از سزارین و یا تولد طبیعی باشه بهتر اون هست که حتما تولد با سزارین رو در این گونه موارد ترجیح بدن، زیرا اون خطر و گرفتاری همچنان میتونه به وجود بیاد. نکته دیگری که شاید باید در چنین صحبتی بهش اشاره بشه موضوع سقط جنین هست، به این معنا که کودکی قبل از موعد مقرر خودش یا همان گونه که در کودکان نارس هست و یا به تصمیم مادر و یا توصیه پزشکش ناچار به سقط بشه. و میدونید که در این گونه موارد عامل اصلی و اساسی تعیین کننده این اتفاق و یا احتمالاً تصمیم به جهت داشتن یا نداشتن فرزند به نظام باورها و اعتقادات مذهبی و فلسفی افراد مرتبطه. و چون بنده در این زمینه به هیچ وجه هیچ زمان گفتگویی نخواهم داشت، اگر کسانی هستند که باور دارن سقط فرزندشون اون هم به صورتی که نه نارس متولد میشه بلکه مرده متولد میشه و یا مرده خواهد بود، با نظام باورها و اعتقادات فلسفی مذهبی و روحانی اونها سازگاری نداره، باید انتخابی رو کنن که خودشون باش راحت هستن. اما صرف نظر از این جنبه فلسفی، مذهبی، روحانی و یا اخلاقی، مسئله سقط جنین میتونه یا موضوع سقط جنین به علل و عوامل مختلفی اتفاق بیاد. مورد اول این هست که خود رویان و یا جنین سقط بشه. حتی در خصوص رویان بسیاری از اوقات مادر از سقط شدن فرزندش ممکنه خبری نداشته باشه و یا علائمی رو که میبینه گرچه شک رو برمیانگیزه اما به اون توجهی نکنه، بعد از مدتی متوجه بشه که نوزاد یا رویانی رو که در شکم خودش داشته همکنون نداره. دوم این که رویان و یا جنین ممکنه در شکم مادر بمیره و بنابراین سقط او خود به خود و یا به اجبار صورت بگیره به جهت این که میتونه موجب حتی مرگ مادر بشه. عامل سوم وقتی است که زندگی کودک در شکم مادر به دلایل بیماری های رویان و یا جنین میتونه موجب مرگ مادر بشه و یا آسیب شدید غیر قابل برگشت و بازگشت رو به وجود بیاره. بنابراین در یه چنین مواردی نگاه داشتن رویان و یا جنین همراه با مرگ و یا گرفتاری های شدید مادر میتونه باشه. مورد بعد این هست که شاید احتمال مرگ رویان و جنین وجود داره و یا بعد از تولد به نظر میرسه که چنین موجودی نمیتونه زنده بمونه یا عمر بسیار بسیار کوتاهی داره و بنابراین سخن این است که در این باره چه باید کرد، مخصوصا وقتی که این خطر و احتمال وجود داره که این گرفتاری رویان یا جنین برای مادر هم آزاردهنده و یا گرفتاری هایی رو به وجود بیاره. مورد دیگه وقتی است که بر اساس معاینه پزشکی معلوم میشه که رویان یا جنین آسیب‌های جدی دیده و یا از نظر کروموزومی اشکالاتی وجود داره که بیماری‌هایی و یا گرفتاری‌هایی و یا مرگ و نابودی قطعی است و در نتیجه این تصور که این موجود رو شما برای مدتی نگه دارید و یا این چنین بیمار و گرفتار به این دنیا بیارید مسئله است که باید بهش پاسخ داده بشه. احتمال دیگه این هست که این نوزاد، این رویان و جنین نتیجه تجاوز به عنف و یا آنچه که به عنوان ریپ میشناسیم صورت گرفته باشه، نه تجاوز به عنفی که برخی از اوقات با مسئله نارضایتی زن از شوهر یا شوهر و زن در این زمینه دارن، بلکه به معنی تجاوز به عنفی که مرتبط به ارتباط با یک جنایتکار بیمار گرفتاری است که برخی از اوقات با بیماری‌های فیزیکی و روانی هم همراه است و بنابراین علاوه بر به وجود آمدن فرزندی از یک چنین موجودی بیماری‌ها و گرفتاری‌های او هم میتونه مطرح باشه. بنابراین در اینجا واقعا این سخن مطرح است که چه باید کرد و خیلی از اوقات ممکنه مردی مدعی بشه که پدر چنین فرزندی نیست و بنابراین مایل نباشه که همسرش فرزندی رو که از آن او نیست نگه داره. معلوم هست که یه چنین گفتگوهایی با خودش میتونه مسائل ویژه‌ای رو به وجود بیاره و بالاخره ممکنه هر دو نفر به دلیل نامطمئن بودن از روابطشون، از زندگیشون و یا احتمالاً قرار و نظری که دارند یا در ذهن اونها میگذره که از هم جدا بشن و یا تعداد فرزندانی که دارند و یا فاصله سنی فرزندان با هم و یا احتمالاً امکانات اقتصادی و یا روانی و اجتماعی که برای نگهداری فرزند هست اونها رو در مقابل این سوال و پرسش جدی قرار بده که آیا بهتر است که ما فرزندی داشته باشیم یا نداشته باشیم. بنابراین اجازه میخوام که به دلیل اهمیت مسئله این نکته رو باز یادآور بشم که نظام باورها و اعتقادات شما باید مبنا و اساس قرار بگیره، زیرا احساس گناه و تقصیر و برخی از اوقات تنبیهی که فرد برای خودش قائل یا منتظره میتونه کاملا زندگی رو برهم بریزه. از جانب دیگه حتما باید به نظر پزشک آگاه مطلع با تمام امکانات احتمالات توجه لازم رو کرد و همه آزمایشات و معاینات لازم رو انجام داد. از طرف دیگه بدون تردید باید با یک روان درمانگر یا روانشناس مسئله رو در میان گذاشت تا ما رو با ابعاد و زمینه‌های ذهنی و فکری که ممکنه بعداً پیدا کنیم و برای من و شما ممکنه گرفتاری‌هایی رو که از قبل پیش بینی نمی‌کنیم از نظر روانی و روابطمون به وجود بیاره، ما رو هشدار بده و بدون تردید با توجه، با تفکر، با مشورت و به دست آوردن اطلاعات لازم خودمون به یه چنین تصمیمی اگر قرار هست و میتونیم دست بزنیم اقدام کنیم. موضوعی نیست که یک نفر برای خودش تصمیم بگیره، مطلبی نیست که در یک گفتگوی درونی در یک زمان تکلیفش روشن بشه. میدونیم که درباره تصمیم‌های مهم زندگی به دلیل اینکه اطلاعات مختلف از جاهای متفاوت مغز به ذهن میرسه، یک فرد باید در مواقع مختلف، صبح، بعد از نهار، شب قبل از خواب، وقت بیدار شدن، به تفکر بنشینه تا بتونه همه اطلاعات لازم رو از خودش در اختیار داشته باشه، تا اون زمان بتونه تصمیم میره بگیره که به دنبالش پشیمانی و پریشانی نداشته باشه. بنابراین موضوع سقط جنین در حقیقت موضوع بسیار مهمی است که زن و شوهر باید با هم گفتگویی داشته باشند و حتی یکی از آنگونه مذاکراتی است که شاید در دوره آشنایی و دوستی باید میان زن و مرد رد و بدل بشه تا خاطر هر دو آسوده باشه. در این موضوع که برخی از اوقات سازنده و ویرانگر هست، هر دو نتایج یکسانی رو از آگاهی های خود گرفتن و نظر واحدی رو دارن. به هر حال امیدوارم این کلیاتی که تا اینجا به آگاهی شما رسوندم مورد توجه و استفادتون قرار بگیره و شما رو به دیدن و شنیدن برنامه های بعدی دعوت میکنم. روز بخیر، خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند، لطفاً به دنباله این برنامه در هفته آینده ساعت 10 صبح و یا بازپخش آن 11 شب به وقت لس آنجلس توجه فرمایید.
شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، Registered Investment Advisor، مثل یک فاینانشال فیزیشن دلسوز به شما توصیه میکنم مستغلات تجاری خود را از طریق 1031 Exchange به مستغلات معتبر آمریکا بسپارید و از دردسرهای مدیریت و مستاجر خود را خلاص کنید و بقیه زندگی با درآمد سرشار، مالیات بسیار کم سپری کنید. Simplify your life. برای اطلاعات بیشتر با ما 310-259-310-259-9000 تماس بگیرید. مواظب سلامت و ثروت خود باشید.
ما تونستیم، شما میتونید.
در مراکز پیشرفته بست ویت ویت لاس سنتر به مدیریت دکتر هدیه جعفرودی، کایروپراکتر، به کمک روش‌های علمی روز دیابت نوع 2، فشار خون و کلسترول بالا کنترل میشه. کلینیک های بست ویت ویت لاس سنتر در اورنج کانتی، انسینو، گلندل، بیورلی هیلز، سان خوزه، سان فرانسیسکو، سان دیگو، لاس وگاس، میامی و تورنتوی کانادا.
در ضمن همه این خدمات رو میتونید بدون نیاز به مراجعه حضوری و آنلاین دریافت کنید.
و خبر خوش این که در اکثر موارد شامل بیمه های درمانی هم میشه. بله، بیمه.
عالی.
پس تلفن رو برداری. 844-366-6898. 844-366-6898.
bestway.com.
پس
ما تونستیم، شما میتونید.
دکتر، اون چیه که هم گرفتنش سخته هم پس دادنش؟ سه حرفه.
بوش.
نه اشتباه.
پس خونه.
نه.
پس چیه؟
وام.
اصلا هم درست نیست. چون اگه وام تو کار بلدش بگیره، هم گرفتنش آسانه هم پس دادنش.
چه جوری؟
خیلی ساده. تو نظام نجات میشناسی؟
همون که کارش گرفتن هر نوع وامه و تو بیشتر ایالت و شعبه‌های متعدد داره.
میدونستی که نظام نجات میتونه برای بعضیا با یک سال تکس ریتن وام بگیره؟
نه، نمیدونستم.
میدونستی میتونه برای اونا که فقط یک ماه رفتن سر کار با فیش حقوقی وام بگیره؟
نه.
میتونه برای 62 سال به بالا که درآمد خیلی چاق ندارن با شرایط خاص وام بگیره؟
نه.
نه اون نردبان. پس حتماًم نمیدونی که نظام نجات میتونه واسه اونایی که اقامت آمریکا هم ندارن وام بگیره. تازه نرخ بهرهم اونقدر پایین میگیره پس دادنش آسان بشه عین حلوا.
یه دوست دارم تکس بالایی نداده، میشه واسه اونم وام گیره؟
آقای نجات با بانک استیتمنت تا 2 میلیون وام میگیره واسش.
پس شمارهشو بده بیار.
310-775-2131.
310-775-2131. NMLS number 28863.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
آیا از برنامه‌های مختلف وام و تغییرات بهره در این روزهای بحرانی کرونا آگاهی دارید؟
آیا می‌دانید اگر شما در فکر خرید خانه هستید، شما می‌توانید همچنان از پایین‌ترین بهره‌های بانکی امروز استفاده کنید؟
قابل توجه کسانی که می‌خواهند با مدارک مالیاتی بهره وام خود را به بهره پایین‌تر تغییر دهند.
ما با داشتن تیمی حرفه‌ای و کارشناسان بازار بهره می‌توانیم اپروال وام شما را گرفته و بهره وام شما را در عرض 3 ماه در پایین‌ترین بهره ممکن افت کنیم.
و بالاخره در صورت رکود یا دیپرشن اقتصادی قیمت‌های خانه می‌تواند افت یا تحت شرایطی سقوط کنند. بنابراین مشاوره با کارشناسان و تحلیلگران مطلع و متعهد بخش مستغلات BEC Investments حتما به نفع شماست.
با من شری بیبیان در BEC Investments با داشتن بیش از 30 سال تجربه برای خرید، فروش و هر گونه وام مسکونی و تجاری تماس بگیرید.
818-822-20 becinvestments.com. داروخانه های سنتری با عرض تبریک نوروزی و پسح برای یکایک شما هموطنان و همکیشان عزیز آرزوی سلامت و سعادت می کند. از شما می خواهد که در دوران بیماری کرونا فاصله 6 فوت بین خود و دیگران را رعایت فرمایید. در منزل بمانید و از حضور در جمع خودداری کنید. دستای خود را مرتب بشویید و با رعایت اصول مراقب خود و دیگران باشید. داروخانه های سنتری برای کمک و رساندن داروهای مورد نیاز شما مثل همیشه آماده خدمتگزاری است. سال نو و پسح مبارک.
بارها پدر و مادر جوانهای تینیجرشون پیش من اومدن، بعد از چند دقیقه صحبت متوجه شدم که استراب بیش از حد پدر و مادره که باعث خرابی این رابطه شده. همیشه این نیست که اگر پدر و مادر به بچه ها شک دارن حتما بچه ها دارن کار خلافی میکنن. خیلی وقتها اون چه که داره صلح خانواده رو به هم میزنه استراب و نگرانی بیش از حد پدر و مادر.
ARP Addiction Recovery Place زیر نظر دکتر ایرج شمسیان. تلفن اطلاعات به زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی 310-869-1355 310-869-1355 تارنما addictionrecoveryplace.com.
مدیران و کارمندان ایلات مارکت ضمن تبلیغ مجدد فسابر و با آرزوی سلامتی برای همگان به آگاهی می‌رساند، ایلات مارکت همچنان کلیه مواد غذایی مورد پسح را با رعایت اصول بهداشتی برای شما مشتریان گرامی زیر یک سقف فراهم نموده. توجه فرمایید ایلات مارکت دو روز آخر فسابر، چهارشنبه 15 و پنجشنبه 16 آوریل تعطیل است. هپی فسابر.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
چشم راد نشسته،
از جلو پاد جمع میکنه برگای زرد و خسته کی منتظر میمونه حتی شبای یلدا تا خنده رو لبات بیاد شب برسه به فرد